بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه حصه استاد هاشمیان 12 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد
لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و تثبت التصریه ان لم یعترف بها البائع و لم تقم بها بینه بعد اختبارها 3 ایام فان اتفقت فيها الحلبات عادتا او زادت اللاحقه فليست مسرات. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته عرض کردیم که تسریه به این معنا که کسی که میخواد حیوانی مثل گوسفند یا گاو یا شتر یا حیوان دیگری رو بفروشد، این چند روز شیر حیوان رو ندوشه و اجازه نده اون بچه حیوان از این شیر استفاده بکنه، برای این که شیر در پستان این حیوان جمع شود و مشتری به خیال این که این حیوان حیوان پرشیری است رغبت پیدا کنه که به قیمت بالاتری مثلا این حیوان رو بخره. این عمل رو بهش میگن تسریه. تسریه تدلیس است، باعث خیار تدلیسه و حرمت تکلیفی هم داره. که حالا این که آیا تسریه فقط توی شات هست یا تو بقره و ناقه و حیوانات دیگر هم هست یا نه، اینو بحث کردیم دیروز. الان دوستان صحبت سر این است که اگر صحبتی بشود در مورد این که ما بخوایم تسریه رو اثباتش بکنیم، تسریه با چه چیزهایی اثبات میشه؟ ایشون میفرماد یه وقت هست خود بایع اعتراف به تسریه میکنه، یا دوتا شاهد به عنوان بینه شهادت میدن به تسریه. خب اینجا که روشنه، با اقرار بایع و شهادت بینه تسریه ثابت میشه، این محل بحث نیست، روشنه. اما اگر اقراری از بایع وجود نداشت، بینه‌ای هم نداشتیم، راه اثبات تسریه چیست؟ ایشون میفهمد راهش اینه که امتحانش کنیم این حیوان رو. چجوری امتحانش کنیم؟ دقت کنید. ببینید دوستان، وقتی این حیوان رو آقای مشتری تحویل میگیره با همون حالتی که شیر زیاد به حسب ظاهر داره، اینجا خب طبیعتاً بار اول که این حیوان رو میدوشه، مقدار شیرش که معلوم شد، باید مقدار شیر بار اول رو با بارهای بعدی در 3 روز اول بسنجه. یه وقت هست بار اول که شیر حیوان رو میدوشه با بار دوم و سوم و چهارم یکیه، تفاوتی نداره، یا حتی بارهای دوم و سوم و چهارم شیر بیشتر از بار اوله. خب اگر این طور باشه معلوم میشه تسریه‌ای در کار نبوده. اما اگر نه، بار اول این حیوان، این گوسفند 4 کیلو شیر داد، بار دوم شد 2 کیلو، بار سوم باز 2 کیلو شد، 1.5 کیلو شد، یا حتی یه نمه بیشتر از بار دوم هم شد، شد 2.5 کیلو مثلا، اما با بار اول خیلی تفاوت داشت، تفاوت فاحش داشت، تفاوتش خیلی کم نبود. ایشون میفهمد اگر رو به نقصان گذاشت، یعنی بار دوم تفاوت فاحش داشت و کم شد، ولو بارهای بعدی مقدارم اضافه بشود، این نشانه تسریه است، یعنی معلوم میشه تسریه درش اتفاق افتاده. خب این در واقع اختبار حیوان است برای این که ببینیم تسریه اتفاق افتاده یا نیفتاده. فقط اینجا اختبار با بینه و اقرار یه تفاوتی داره. اگر ما بخوایم اختبار کنیم، خب طبیعتاً 3 روز باید اختبار کنیم. ایشون میفرماید وقتی شما 3 روز اختبار کردید و تسریه براتون ثابت شد، بعد از 3 روز بلا فصل و به صورت فوری این شخص خیار تدلیس داره. به صورت فوری، فوریت هم طبیعتاً فوریت عرفیه از فوریت عقلیه نیست، بعد از 3 و به طور فوری ایشون خیار تدلیس داره. اما اگر به اقرار ثابت شد، اگر به بیانه ثابت شد، شما الان این گوسفند رو خریدید، نیم ساعت بعد 2 شاهد عادل اومدن گفتن که تسریه اتفاق افتاده، یا خود بایه اعتراف کرد که تسریه اتفاق افتاده، ایشون میفهمد در این صورت از همون لحظه ای که تسریه به بیانه و اقرار ثابت میشود، خیار تدلیس میاد و در مدت 3 روز اول بی هم این خیار ادامه داره. یعنی دیگه فوری نیست، شما میتونید فکر بکنید فردا، پس فردا، به شرطی که 3 روز اول بی نگذره این خیار رو دارید. البته دوستان به شرط این که تصرف به غیر اختبار اتفاق نیفته، چون میدونید قبلا هم تو خیار حیوان عرض کردیم اگر کسی تصرف کرد این تصرف مسقط خیاره. اینجا میشون همین رو میفرماد، میفرماد تصرف مسقط خیاره. البته این آقایی که 2 شاهد عادل، دقت کنید، 2 شاهد عادل اومدن گفتن این حیوان مسرات تسریه شده است، خب بیانه اومد دیگه، بیانه که اومد این پنجره رو محبت کنید ببندید، این یه بادی زد، شما سبکترید آقا شما بزنید بهتره. عرض کنم وقتی که بیانه اومد یا حتی خود بایه اقرار کرد که این تسریه شده، درست شد، این ثابت شد، بعد ایشون میفرماید که این بالاخره روزانه داره شیر این حیوان رو میدوشه دیگه، تو 3 روز قرار شد این اختیار فسخ داشته باشه. حالا ایشون میفرماید تو این 3 روز وقتی اختبار کرد، اگر دید به فضل الهی و به تعبیر ایشون هبتن من الله تعالی، شیر رو به ازدیاد گذاشت یا کم نشد، ولو خود بایه میگه من تسریه کردم، اما شما دیدین نه خبری نیست، شیر کم نمیشه، کم که نمیشه چه بسا زیادم میشه. ایشون میفرماد ولو طرف اعترافم کرده باشه، اینجا دیگه خیار نداره. این میدونه مثل چی میمونه؟ مثل خیار عیبی میمونه که بعد قبل از علم شما اون عیب چی بشه؟ زائل بشه. اگر یه عبدی که سرطان داره، یه کسی به شما فروخ نگفت این عبد سرطان داره، درست شد؟ شما با هم با این عبد، دست این عبد رو گرفتید، به عرض کنم خدمت شما برای شکر خدای متعال که این نعمت رو به شما داده، برداشتی بردیش امام رضا علیه السلام، اونجا از امام رضا علیه السلام شفا گرفت، بعد اومد در گوشتون گفت وقتی که منو خریدی من سرطان داشتم، الان خوب شدم، هیچ مشکلی دیگه ندارم. اینجا دیگه این آقا خیار عیب نداره، خدای متعال تفضل کرده، عیب برطرف شده قبل از علمی. اگر علم پیدا می کرد اومد خیار می اومد، خیار که اومد دیگه کار از کار گذشته دیگه، ولو عیبم برطرف بشه این آقا خیارش اومده، میتونه عرش بگیره، میتونه پس بده، سر جای خودش هست. گویا اونجا ما استصحاب بقای خیار رو داریم. اما اگر علم به عیب پیدا نکرد تا وقتی که زائل شد، وقتی عیب زائل شد بعد این آقا علم پیدا کرد، اصل آمدن خیار عرض کنم تحت شعاع ایشون میفهمد دیگه خیاری نمیاد. اینجا هم همینجوره، اگر این آقا اعتراف کرد، 2 شاهد اومدن گفتن تسریه اتفاق افتاده، بعد هبتن من الله شیر رو به ازدیاد گذاشت، ایشون میفهمد اینجا دیگه خیاری وجود ندارد. خب این دوستان مطلب اول بحث امروزمون. سوال: اگر دوستان قرار شد این آقا خیارش رو اعمال کنه، خیار رو اعمال کرد، حالا میخواد گوسفند رو برگردونه به آقا پولشو بگیره، درسته؟ خب تو این 3 روز این آقا شیر این حیوان رو دوشیده و چه بسا این شیر رو استفاده کرده، حالا یا استفاده کرده یا تو گذاشته تو یخچال، آه؟ سوال این است که اگر گوسفند بخواستم من برگردونم پولمو بگیرم، شیرارم باس بدم یا نه؟ این شیرا دوستان علا قسمین به دو قسم تقسیم میشه. یه مقدارش مال اون وقتی است که توی پستان این گوسفند بود همون موقعی که من خریدمش، یعنی اون لحظه‌ای که من خریدمش 3 کیلو شیر داشت، اون شیر همون لحظه اول دوشیدم، بعد روز بعد 3 روز امتحان کردم، روز دوم شد 2 کیلو، روز سوم شد 1 کیلو، روز بعدم نیم کیلو در اومد، یعنی 3 کیلو نیم 4 کیلو هم تو این 3 روز به من شیر داده، یه 3 کیلو اون طرف، یه 4 کیلو هم اون طرف، در واقع 3 کیلو از اول بود، 4 کیلو هم شیرهای متجدده در این 3 روزه که بعدن ایجاد شده. این 7 کیلو شیر رو من چه کار کنم؟ برگردونم یا مال خودمه؟ ایشون دوستان جناب شهید اول میفرماید شیرها رو باید برگردونه، حتی اون مقدار متجدد رو، و اگرم تلف شده باید مثلش رو پرداخت کنه، بره 7 کیلو شیر بخره مثل این شیر بده به عرض کنم خدمت شما آقای بایه، بعد پول گوسفند رو میتونه بگیره. خب اون مقداری که اون 3 کیلویی که از اول وجود داشت، این که روشنه چرا باس برگردونه دوستان، چرا اون 3 کیلو رو باید برگردونه؟ چون جزئی از مبیعه، این آقا گوسفند رو با همین شیر خریدش، اما اون 4 کیلو متجدد رو چرا باید برگردونه؟ ایشون دیگه نمیگه اون جزء مبیعه، چون اون بعد از بی چی شد؟ تولید شد، متجدده دیگه. اون 4 کیلویی که بعدن تولید شده دیگه جزء مبیعی نبوده. ایشون اینجا میفرماید لاطلاق نص، چون روایت مطلقه، روایت که میگه برگردونه مطلقه، متجدد رو هم شامل میشه. حالا یه روایتی داره، عرض کنم من براتون رو عبارت میخونم که اون روایت ببینید آیا دلالت بر این معنا دارد یا ندارد. جناب شهید ثانی دوستان توی شیر موجود در حال عقد اشکال نمی کنه، میگه او جزء مبی بوده باید برگردونه، اما تو متجددش اشکال میکنه، میگه شیری که بعدن تولید شد تو ملک کی تولید شد؟ تو ملک آقای مشتری تولید شد، یعنی من مشتری که این گوسفند رو خریدم 3 روز پیش، تو این 3 روز من مالکش بودم و در ملک من این 4 کیلو شیر تولید شده. وقتی در ملک من تولید شده طبیعتاً اون نماء و اون 4 کیلو شیر مال خود منه. ایشون دیگه اینو نگفته ها، شما اضافه کنید بالاخره این 4 کیلو شیری که تولید شد زحمتش مال کی بود؟ مال من مشتری بود. علوفه‌ای که به این دادیم مال کی بود؟ مال من مشتری بود. اینا رو دیگه صحبتی ازش نمی کنید. خب طبیعتاً این نما هم مال مشتری است، چون در ملک مشتری تولید شده. لذا ایشون میفرماید ما در متجدد این رو نمیتونیم بپذیریم، نسبت به متجدد باید عرض کنم خدمت شما بگیم مال خود مشتریست، لازم نیست برگردونه. و جالبه ایشون میفرماد توی رد شیر متجدد آقای مصنف در دروس هم اشکال کرده، اونجا دیگه نگفته حتی متجددم برگردونه، اونجا اشکال کرده، گفته تو برگردوندن متجدد ما اشکال داریم، نمیشه بگیم برگردونه، چون مالکش آقای مشتری بوده. البته دوستان اینجا دیگه کسی نگه آقا، دقت کنید، نگه 3 روز بعد که به عرض کنم خیار تدلیس این معامله فسخ شد، فسخ معامله کشف میکنه از این که این گوسفند از اول اصلا به ملک آقای مشتری در نیامده بود. ایشون میفرماد اینجا رو با بحث اجازه فضولی اشتباه نگیرید، اونجا بحث کشف و عرض کنم نقل رو داشتیم، اما اینجا کسی هم چه حرفی رو نزده. تو این 3 روز قطعاً بدتن آقای مشتری مالک بوده، الانم که فصل میکنه از الان منتقل میشه به بایه، برمیگرده به بایه، نه اینکه این بخواد کشف بکنه که از اول از ملک بایه اصلاً به ملک مشتری منتقل نشده. یه نکته دیگه دوستان باز اینجا وجود داره، و اون این که من اگر این شیرها رو خودشو نگه نداشتم تلفم نشده، بلکه تغییر ماهیت داده یا تغییر صفت داده، من این شیرها رو پنیرش کردم ماهیتش عوض شد، یا نه کرش رو گرفتم شیره موجوده ها اما کمچرب شده صفتش عوض شد، اگر تغییری در این شیر اتفاق افتاد اینجا چه کار باید بکنیم؟ ایشون سه تا وجه بیان کرده. میگه ممکنه بگیم آقا شما همین پنیر یا این شیر کمچر با کره برگردون، اگر نقص قیمت هم پیدا کرده عرشش هم بده. این یک راه. راه دوم این است که همینا رو بده، عرشی هم نداره ولو نقص قیمت پیدا کرده باشه. و راه سوم هم دوستان این است که این پنیر و کره و شیر کمچر با بذار کنار، شیر دیگری مثل او رو به اندازه چربی اون پیدا کن بده به آقای بایه. ایشون میفرماد بین این سه راه به نظر ما بهتر این است که بگیم همین پنیر رو همین شیر کمچر با برگردون همراه عرش، اگر عرشی داره البته، چون ممکنه شما پنیرش بکنی قیمتش پایین که نیاد هیچی، بالا هم بره خونده دیگه عرش نداره. اما اگر قیمتش اومد پایین اینجا عرشش هم باید بدی. حالا چرا میگیم خودشو برگردون؟ چون این عین مال اون آقاست، چطور ما اینو ندیم؟ عین مالشو که تغییر کرده. عرشو چرا بدیم؟ چون به دست من مشتری نقص پیدا کرده، با فرض این که نقص پیدا کرده به دست من نقص پیدا کرده، لذا عرشش هم باید بدیم. این دوستان تا اینجا نگاه کنید عبارت رو. و تثبت تسریه الم یعترف به البائع ولم تقم بها البینه، ثابت می شود تسریه اگر اعتراف نکنه به تسریه بایه و عرض کنم بینه هم قائم نشده باشد، بینه هم قائم نشده باشد. این می دونید چی می خواد بگه دوستان؟ این می خواد بگه که دقت کنید، این میخواد بگه که اگر بیانه باشه بیانه ثابت میکنه، اگر اقرار باشه اقرار ثابت میکنه، اینا تمامه. اما اگر این دوتا نبود، این دو راه نبود، راه سوم داریم و تثبت و تسریه بعد اختبارها سلاست ایام، سه روز باید امتحانش کنن. خب حالا امتحان کردیم چجوری میفهمیم تسریه هست چجوری میفهمیم تسریه نیست؟ میگه فعن تفقت فیها الحلبات عادتاً، اگر عادتاً اتفاقت یعنی مساوی باشن، متفق باشن، در اون سه روز این دوشیدنها شیرهایی که می دوشه عادتاً اینا مثل هم باشن. عادتاً که میگه میخواد بگه که لازم نیست این هم باشن، حالا یه روز دو کیلو، یه روز 50 گرم کم، یه روز 50 گرم زیاد، اینا خیلی مهم نیست. حالا یه وقت هست روز اول 4 کیلو، روز دوم یه بار که میشه 2 کیلو، خب بله این خیلی فرقشه. عادتاً اگر مثل همه او زادت لاحقه، یعنی بارای دوم و سوم بیشتر میشه، خب اینجا فلیست شات مسراتن، فلیست دابه مسراتن، دیگه این حیوان مسرات نیست. اما و ان اختلفت فی الثلاثه فکان بعضها ناقصا عن الاولا، بعضی از بارها کمتر از اولیه، مثلا بار اول 4 کیلو میده، بار دوم 2 کیلو میده، ها نقصانن خارجن عن العاده، نقصانش هم نقصان فاحشه، 50 گرم و 100 گرم نیست. و ان زاد بعدها فی الثلاثه، ولو دوستان بار اول که 4 کیلو بود، بار دوم 2 کیلو بود، بار سوم 1.5 کیلو باز اضافه کرد شد 2.5 کیلو. اما علی ای حال و ان زاد بعدها فی الثلاثه ثبت الخيار بعد الثلاثه بلا فصل علی الفور، بعد از 3 روز بدون فاصله به صورت فوری این آقا خیار داره. البته عرض کردم فوریت فوریت عرفیه است دیگه، عقلی نیست. حالا ولو ثبت بالاقرار عبل بینه، اگر با اقرار و بینه ثابت شد که دیگه اختبار نیاز نداره، ایشون میفهمد جاز الفسخ منهین ثبوت مدت از ثلاثه، از همون لحظه ای که با اقرار و بیانه ثابت میشه تا مدت 3 روز، این مدت از ثلاثه میخواد بگه اینجا دیگه خیار فوری نیست، تو 3 روز شما میتونیم خیار فسختو اعمال کنی، البته ما لم یتصرف بغیر الاختبار، مادامی که بدون اختبار تصرف دیگری در این حیوان نکرده باشد. البته تصرف دیگه مثلا فرض کن اگه شطوره ور نداره بار باش ببره این ور اون ور سواری بگیره ازش، چون تصرفات رو قبلا هم عرض کردیم باعث سقوط خیاره. اگه تصرف نکرده باشه تو طول 3 روز خیار داره، البته به شرط نقصان. این به شرط نقصان میخواد بگه چی؟ میخواد بگه درسته به بیانه و اقرار ثابت شد، اما بالاخره شما داری شیر رو میدوشی. خب شیر رو که دوشیدی اگر کم شد، خب دوباره همین خیاره سر جای خودش هست. اما اگر هبتا من الله زیاد شد، ولذا میگه فلو تساوت او زادت هبتا من الله تعالی، خودش میگه من تسریه کردم اما شما 3 روز امتحان کردید دیدی شیر کم که نمیشه، یه چیز زیادم داره میشه. فل اقوا زبان الخیار، اینجا دیگه خدای تفضل این وسط کرده، خواسته این معامله به هم نخوره. فل اقوا زوال الخیار و مثله ما لولم یعلم بالعیبه حتی زاله. میگه تو خیار عیبم همینجوره، یعنی تو خیار عیب اگر عبدی که شما خریدی سرطان داشت، بعد به فضل الهی و به معجزه امام رضا علیه السلام این خوب شد. خب حالا خوب شد بعد شما فهمیدی که این سرطان داشته، دیدی این عبد رو این میندازنش آسمون با دستشون میار پایین، میگن چی شده؟ میگه چی شده؟ میگه این شفا گرفته. مگه چیش بود؟ میگه سرطان داشت. خب این آقا سرطان داشته، این آقا خبر نداشته خریدار، حالا دیگه خیار عیب نداره. الان که عالم شد دیگه خیار عیب نداره. و یرد معها و انختار رد، عذر میخوام، انختار ردها اللبنو، این اللبنو نائب فاعل یردوه، رد میشود لبن با خود دابه اگر اختیار کرد رد دابه رو، یعنی اگر بنا شد خیارش رو اعمال کنه، اعمال کرد خواست حیوان رو برگردونه، یرد معها اللبن، شیر رو هم باید برگردونه. آقا کدوم شیر؟ اللبن الذي حلبه منها، اون شیری که دوشیده، اون شیر رو از دابه، حتی المتجدد من اللبن بعد العقد، حتی اون شیرایی که بعد از عقد تولید میشه، تجدد پیدا میکنه، نه فقط همون 3 کیلوی اول، 4 کیلو هم که بعدن تو 3 روز به شما میده، اونم باید برگردونه. خب حالا خود لبن اگه تلف شده بود چی؟ او مثله لو تلفه، اگرم تلف شده بود مثلشو میده. اما رد الموجود، اون 3 کیلویی که از اول موجود بود، خب فظاهر این که روشنه چرا باید برگردونه، لانه جزء من المبیع، این از اول جزئی از مبیع بود. و اما المتجدد، اون 4 کیلویی که تو این 3 روز تولید شد، فل اطلاق الناس، ایشون این رو میگه به جهت اطلاق نص، روایتمون مطلقه لاطلاق النص بالرد الشامل للمتجدد له، یعنی للمتجدد. یه لحظه حواست به من باشه، ببینید این روایت از ابی المغرا عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا شاتن، خوب به روایت دقت کنید، عن رجل عوض میخوام فی رجل اشترا شاتن فامسکها سلاست ایام ثم ردها، 3 روز نگرش داشت برگردون. ببینید نگفته چرا برگردون، آیا به جهت خیار حیوان بوده که برش گردونده، یا به جهت تدلیس بوده از باب تسریه، یا جهت دیگری. میگه ثم ردها فقال، امام علیه السلام فرمودن ان کان فی تلک الثلاثه الايام یشرب لبنها، اگه تو این 3 روز از شیرش استفاده کرده، رد معها یعنی معشات ثلاثه امداد، ثلاثه امداد یعنی 3 مد شیر، به اندازه 3 مد شیر باش بده با گوسفند، و ان لم یکن لها لبن فلیس علیه شیئون، اگرم از این گوسفندا یک شیر نداشته فلیس علیه شیئون، چیزی لازم نیست برگردونه. دوستان بزرگوار، ایشون انگاری خواسته از مثل این روایت چی استفاده کنه، امام فرمود 3 مد برگردونه. خب طبیعتا دوستان این 3 مد رو که همون روز اول فقط نداشت بعدش دیگه شیرش خوش بشه، که این 3 مد طبیعتا حضرت میخوان بفرمان تو این 3 روز تو 3 مد مثلا شیر مصرف کردی، 3 مد شیر رو باید برگردونی، این شامل متجدد هم میشود. اطلاق روایت هم شامل صورتی که برگرداندن به جهت تسریه باشد میشود، گرچه اسم تسریه رو نیاورد، اما ممکنه به خاطر خیار حیوان باشه، ممکنه به خاطر تسریه باشه، این دیگه بیان نکرد، اطلاقش انگار میخواد بگه اون رو هم شامل میشه. ایشون می فرماید و یشکل، ما توی متجددش اشکال داریم. این یشکل دوستان نسبت به لبن متجدد ایشون اشکال داره. و انهو یعنی متجدد نماء المبی الذی هو ملکهو، یعنی نماء مبیعی است که این مبی ملک آقای مشتری بوده. والعقد انما ينفسخ من حين الفسخ، من حين اعمال خیار. عقدم از الان که این آقا اعمال خیار کرده فسخ میشه. میخواد چی بگه دوستان؟ میخواد بگه فسخ الان کاشف از عدم ملکیت مشتری از ابتدا نیست که شما بگی خب این هیچ وقت به ملک مشتری در نیامده. نه آقا، من حین الفسخ این آقا از ملکیتش خارج میشه، ولی تو این سرون ملک مشتری بوده. و چون ملک مشتری بوده دوستان، گوسفند ملک هر کی باشه، شیرش هم ملک همونه. والعقوا عدم ردهی، ضمیر ردهی رو بزنید به متجدد. عقوا این است که شیر متجدد رو لازم نیست برگردونه. و استشکل فی الدروس، اتفاقا جناب مصنف گرچه اینجا گفت حتی المتجدد، اما در دروس در رد متجدد اشکال کرده. دوستان بزرگوار، اطلاق نص اینجا کاری ازش بر نمیاد. چرا؟ چون خود این که میگیم مالک، مالک شی، مالک نما هم هست، میتونه مخصص اطلاق روایت باشه، میتونه متخصص، عذر میخوام، مخصص اطلاق روایت باشه اگر بگیم روایت شامل ما نحنفی هم میشه. حالا اگر شیر خودش از بین نرفته بود چی تغییر کرده بود؟ دو خط دیگه. ولو لمیت لف اللبن، اگر لبن و شیر تلف نشده بود، لکن تغییر فی ذاتهی، مثل این که تبدیل به پنیر شد، او صفتهی، مثل این که کرش رو گرفتن، به ان عمل، عرض کنم عمل مثلا مشتری جبنن، یعنی جبن و پنیر ازش درست کرد، او مخیزن، یا مثلا کرش رو گرفت، و نحوه ما و مانند این دو عمل، ففی ردهی بالعرش ان نقصه. یک راه اینه که بگیم خود پنیر رو برگردون، اگر کم شده قیمتش عرشش هم بده، او مجانن. راه دوم این است که بگیم خود پنیر رو بده، اما اگر نقص هم پیدا کرده عرشی لازم نیست، مجانن بدون پرداخت عرش، اول انتقال الی بدله. یا بگیم نه اصلا این پنیر رو بذار کنار، یه شیر دیگه به این آقا بده. اوجه در این که راه اول یا راه دوم یا راه سوم، وجوهیست که ایشون می فرماید اجود هما الاول، به نظر ما بین این سرا اولی بهتره. عرض کردم چرا اولی بهتره. این که ما میگیم خود پنیر رو باید بدی، چون این عین مالمونه، فقط تغییر در ذات و صفتش پیش اومده. اگرم میگیم عرش بده، چون نقصان به دست این آقا بوده.
اگر
یعنی چه هر حبایی تصرف باشه؟
تو بسته هم دوست معاطات به این معاطات بگفت میگه حبایی تصرف داره، یعنی که این آقا اسم تصرف داره در معاطات، یعنی که عقل این وسط خونده نشده. بگفت میگه تلف زامن نیست مشتری، تلف که زامن نیست. حالا به بله اگه این نیست بسیدش در میگرد، اینجا به طریق اولا وقتی که در ملک مشتری در آمده، چطور بگیم شیر که اول کار بوده رو باید برگردونه وقتی که تلفش کرده، وقتی که استفادهش کرده؟
خاطر که فسخ شد دیگه.
خب فسخ شد، چه فسخ شد؟ زمانی که در ملکش بود استفادهش کرد، تلفش کرده.
به واقع تصرف هم حتی میگفت نمیخواد زامن نیست. شما بفرمایید اگه گوسفند تو کشته خورده، معامله رو فسخش بکنه، پولشو پس بگیره، اما گوسفند رو نمیخواد بده. این فرمای شما معناش اینه دیگه، میگه تلف شده دیگه. بله؟ ببینید توی معاطات فسخی اتفاق نیفتاد، اصلا ملک این آقا نبوده، اباحه تصرف بوده، به این معنی که تو هر کار دلت میخواد با این مال بکن. اما اینجا صحبت سر ملکه، ملکیت منفسخ شد. توی اباحه تصرف یه وقت از شما یه جنسی رو در اختیار آقا قرار میدی، میگه هر کار دلت میخواد باش بکن، مثل هبه. اونجا تلف بشه گردن این آقا نیست، تلف هم بشه گردن این آقا نیست. من اگر کتاب بارک الله فسخی هم نداره، علاوه بر این که فسخ نداره، جدای از این که فسخ نداره، من اگر کتابمو به شما هبه کردم، اباحه تصرف انتقال ملکیتم، حتی اونجا انتقال ملکیتم هست، اما من که کتاب رو به شما هبه کردم، شما تلفشم بکنی عوضی ندارد. اما وقتی من بی انجام دادم، ببینید بی یعنی قرارداد محکم، کتاب رو به شما فروختم 20,000 تومان از شما گرفتم، اگر جهتی آمد که معامله فسق بشه، یعنی هر چی دادم باید بگیرم، هر چی گرفتم باید پس بدم، معناش اینه. وقتی فسق شد معناش اینه. الان بحث میکنیم، الان بحث میکنیم، طلب شما باشه میگم.
اگر اقرار کنه به صرف اقرار میگه خیار فسق نمیاد، چطور بعد بگی دیگر عقد شد شیرش میتونیم برگرد دیگر عقد شد دیگه نمیشه پد نیست نیست یا
ببینید اگر یه کسی با آقا با اقرار و بیانه خیار میاد، که ایشون خودش تصریح کرد که میاد، یعنی من حین ثبوت خیار میاد، بعد گفتیم ولو بعدن ازدیاد بشود، باز ما شک میکنیم در این که خیار وجود داره یا نه، اونجا استصحاب داریم، حرف ایشون درست نیست. اما اگر یه کسی گفت نه با وجود ازدیاد شیر کشف می شود که اصلا خیاری از ابتدا وجود نداشته، اگر یه کسی گفت اصلا خیار وجود نداشته، یا نه بگیم خیار اومده اما یقین داریم خیار از بین میره، دیگه شک نداریم که بخوایم استصحاب کنیم، ایشون ظاهرن یکی از این دوتای آخر رو میگه، یعنی میگه ما شک نداریم با وجود ازدیاد، انگار هبه ای بوده که خدای متعال اینجا داده خواسته معامله فسخ نشه، و الا اگر شما شک کردید طبیعتا استصحاب رو داریم. آخه ببینید این فامسکها ثلاثه ایام ثم ردها، باید ببینید چی میخواد بگه. اگر میخواد بگه سه روز تمام شد بعد از سه روز برگردون، فرمایشتون درسته، اما اگر نه اینقدر عرض کنم آره، یعنی سه روز نگهداشت، یعنی سه روز نگهداشت آخرهای سه روز برگردون، یعنی اگه دو روز نصفی هم نگهداشته باشه بعد برگردونده باشه، میگن سه روزشو نگهداشت بعد برگردون، میخواد بگه که تو این سه روز شیرشو استفاده کرده، این ظاهرن یه همچه استفاده ازش کردن، و الا باید طبیعتا حملش کنیم بر تصریه، اونم تصریه به اختبار، بعدم بگیم آقا مال بعد از سه روزه.
اونجایی هم ثابت میکنید که مثلا با بیانه یا با اقرار ثابت میشه دیگه اختبار کردن معنایی داره یا نه، اینجا دیگه تصدر مصدر
نه. میشه ببینید عرضمون اینه که اگر این آقا همون لحظه‌ای که اثبات شد به بیانه و اقرار فسخش کرد و برگردون، نه اختبار لازم نداره، اما اگر فسخ نکرد و میخواد نگه داره، آره دیگه، حالا یا میخواد امتحان کنه یا نگه داشت، علی ایار امتحان اتفاق افتاد چون شیرش میخواد بدوشه دیگه، چون این هر روز شیرش دوشیده میشه، اگر صرف اختبار باشه تصرف نیست،
اختبار میخواست بکنن تو معلوم شد که تصریح دارد یا ندارد.
ببینید این رو دقت بکنید که ولو به بیانه و اقرار ثابت بشود اختبار اثر داره، چرا؟ چون اگر اختبار کردی و زادت خیاره از بین میره، اما اگر اختبار کردی و نقصد خیاره سر جای خودش هست، پس اختبار هنوز معنا داره، بلاوجه نیست، اختبار باعث تصرف نیست چون اثرم داره ها، مازاد بر اختبار اگه تصرف نکرده باشه و فقط اختبار اتفاق افتاده باشه، اینجا طبیعتاً چون اثر داره تو ثبوت و عدم ثبوت اون خیام، اینجا اون اختبار مانعی نداره. خب بریم سراغ بحث بعدیمون. دوستان بزرگوار یه مقداری برگردید به عبارت جناب شهید اول صفحه پیش، صفحه پیش دوستان جناب شهید اول عبارتش این بود و کذت تصریه لشات و البقرت و ناقه بعد اختبارها ثلاثه ایام. این قید بعد اختبارها ثلاثه ایام، این قید بعد اختبارها ثلاثه ایام، چون یه بحثی در موردش میخواد بکنه، میفرماید که ظاهر این عبارت این است که بعد از سه روز خیار تصریح میاد، و به همین جهت اگر ما گفتیم خیار تصریح مال بعد از سه روزه، طبیعتا خیار تصریح با خیار حیوان فرق خودش رو نشون میده، چون خیار حیوان مال تو خود سه روزه، خیار تسلیه مال بعد از اتمام 3 روزه. این تفاوتش روشن میشه، درست شد؟ اما اگر به بیانه و اقرار بود چی؟ اگر به بیانه و اقرار تسریه ثابت شد، شما فرمودید خیار در خود 3 روزه فوری هم نیست، فوریت هم نداره دیگه، یعنی تو طول 3 روز این آقا میتونه خیار رو ثابت کنه. حالا سوال، اگر تو طول 3 روز این آقا خیار تسریه و خیار تدلیس رو میتونست عرض کنم اعمال بکنه، در صورتی که به بیانه و اقرار ثابت بشه، این فرقش با خیار حیوان چیه؟ یعنی به این حساب ممکنه کسی بگه فرقی با خیار حیوان نخواهد داشت، و لذا بعضیا فرمودن اینجا دیگه خیار تسریه دیگه ثابت نیست، چون بدون خیار تسریه هم این 3 روز خیار حیوانشو داره دیگه، دیگه لغو میشه خیار تسریه. ایشون میفهمد این حرف درستی نیست. چرا؟ چون سابقا هم ما اینو بارها تکرار کردیم، تعدد اسباب برای خیار جائزه، میتونه 2 سبب 3 سبب 2 تا 3 تا خیار رو بیاره، فایدهش هم اینه که اگر یکیش ساقط شد اون یکی دیگه سر جای خودش هست. بعدم ایشون یه گزارشی میده، میفرماد شهید اول در 2 روز 2 تا نکته فرموده. اولا فرموده خیار تسریه مطلقا مقید به ثلاثه است. دوستان وقتی میگیم مطلقا مقید به ثلاثه است یعنی چی؟ یعنی چه به بیانه و اقرار ثابت بشه، چه به اختبار ثابت بشه. آخه تا حالا ما میگفتیم اگر به اختبار ثابت شد مقید به ثلاثه نیست، بعد از ثلاثه است. حالا ایشون گفته چی؟ گفته خیار تسریه مقید به ثلاثه است مطلقا، یعنی حتی اگر به اختبار ثابت میشه تو خود 3 روز باید خیارشو اعمال کنه. این یک نکته. نکته دومی که ایشون فرموده این است که از شیخ طوسی ایشون نقل کرده که خیار تسریه به جهت وجود خیار حیوانه. انگاری میخواد بگه خیار تسریه اصلا چیزی جدای از خیار حیوان نیست. شهید ثانی دادش در میاد، میگه آقا یعنی چی خیار تسریه چیزی جدای از خیار حیوان نیست؟ آقایون خیار تسریه رو کی ثابت میدانن؟ وقتی که اختبار بشه. اگر بیانه و اقرار نشه باید اختبار کنه تا خیار تسریه بیاد. آقا چطور میشه خیار تسریه خیار تدلیس متوقف باشد بر اختبار؟ بعد شما میگی همون خیار حیوانه. اگه خیار حیوانه که امتحان کردن نمیخواست که، از اول شما امتحانش نکن، خیار حیوان رو هم داری. خیار حیوان که متوقف بر چیزی نیست که. این که آقایون فرمودن امتحانش کن، اگر رو به نقصان گذاشت اون وقت خیار تسریه داری، معلوم میشه این خیار تسریه شیئون و خیار حیوان شیئون آخر، این ربطی به هم دیگه نداره. نسبت به داخل 3 روزم دوستان، اگر یه کسی بگه آقا این که گفته بعد از ثلاثه خیار میاد، بعد اختبارها ثلاثه ایام، مراد اینه که تو اون لحظات آخر 3 روز خیار تدلیس و خیار تسریه رو داره، ایشون میفهمد اینم مجازه، چون وقتی میگیم بعد از ثلاثه ظاهر ثلاثه کل 3 روزه، یعنی 3 روز تموم بشه بعدش، این که شما بخوای حملش کنی بر این که اون لحظات آخر، ایشون میفهمد این مجازه و ما عرض کنم مجاز نیستیم به این که قائل به مجاز بشیم و حمله بر مجاز بکنیم. نگاه کنید عبارت رو، و علم ان الظاهر من قول المصنف آخر صفحه قبل بعد اختبارها ثلاثتن، این که جناب مصنف فرمود عرض کنم و کذت تسریه للشات والبقره والناقه بعد اختبارها ثلاثتن، این کلمه بعد اختبارها ثلاثتن ظاهرش ثبوت الخيار المستند الى الاختبار بعد الثلاثه، یعنی خیاری که مستند به اختبار است کنارش بنویسید، نه خیاری که مستند به بیانه و اقراره، او جداست. الان میگیم ها، خیاری که مستند به اختباره بعد از ثلاثه ثابت میشه، کما ذکرناه سابقا. خب ما سابقا همین صفحه سطر سوم عرض کردیم که بعد از ثلاثه بلافاصله علل فور. و به هازا اگر گفتیم بعد از 3 روز ثابت میشه، با همین معنا یظهر الفرق بین مدت تسریه و خیار الحیوان، فرق این دوتا روشن میشه. چرا؟ چون خیار حیوان فان الخيار في الثلاثه فی سلاست الحیوان فی ها، در سه روز خیار حیوان تو خود سه روزه، اما و فی سلاست تسریت بعد ها، اما در سه روز تسریه، این سه روز تسریه که میگه سه روز عرض کنم اختبار ها، نه سه روز خیار، چون خیار فوری بود. فی سلاست تسریه بعدها، یعنی سه روز اختباری که برای اثبات تسریه اتفاق میفته بعد از سه روز ثابت میشه. حالا ولو ثبت تسریه بعد البی بل اقرار اول بینه، اگر بدون اختبار با اقرار و بینه ثابت شد، فلخیار و سلاسه، فلخیار و سلاسه یعنی چی؟ یعنی خیار تو خود سه روزه، تو خود سه روزه. یه لحظه من دقت کنید، این که میگیم تو خود سه روزه، نه بعد از اثبات ها، ظاهرن ایشون میخواد بگه تو همون سه روز اول بی، یعنی اگر یک روز بعد از بی اقرار اتفاق افتاد، این ها دو روز وقت داره، چون یه روزش گذشته. میدونید چرا این حرف رو میزنیم؟ چون اگر بنا باشه یه روز گذشته باشه، شما سه روز دیگه فرصت داشته باشی که کاملا با سه روز خیار حیوان متفاوت خواهد بود، یعنی این از اول بی میشه چهار روز، این معلوم میشه این ثلاثه‌ای که میگه یعنی همون مدت خیار حیوان، تو همون مدت، یعنی از اول بی باید حساب کنیم. فل خیار و ثلاثه، اما ولا فور فیه فیها علی الاقبا. فیه فیها یعنی چی؟ یعنی فوریتی در این خیار، فوریتی در این خیار در سه روز علل اقوا نیست، یعنی تو سه روز علل اقوا فوریتی وجود ندارد. و هو اختیاره فی الدروس، مختار مصنفم همینه، مختار مصنفم همینه. و یشکل حین اذن الفرق، اگر اینو گفتیم خب فرقش با خیار حیوان چیه؟ اون شد سه روز اول بی، اینم شد سه روز اول بی. بل رو به ما قیل به انتفاع فائدت خیار تسریه هی نهزن، گوه اگه این حرفو بزنی اصلا خیار تسریه دیگه لغوه، لجواز الفصل به سلاسه بدونه ها، چون تو سه روز خیار حیوان بدون تسریه هم شما میتونی خیار اعمال کنی. ایشون میگه و یندفه، این حرف غلطه، به جواز تعدد الاسباب، میتونه اسباب متعددی، خیارات متعددی رو ایجاد بکنه. فایدهش چیه؟ و تظهر الفائده فی ما لو اسقط احدهما، اگر یکیش ساقط بشه اون یکی دیگه است. درست مثل این که دوستان روز اول بی آقای بایع بگه من این بی رو انجام میدم به شرط سقوط خیار حیوان، بعد معامله رو هم انجام بدن، خب اگر خیار حیوانش رو ساقط کرده باشه، خیار تسویه سر جای خودش هست. و یزهر، حالا گزارش میده، میگه و یزهر من الدروس، دو تا مطلب، به دروس که مراجعه میکنیم دو تا مطلب ازش در میاد. یک، تقید و خیار تسویه به ثلاثه مطلقا، مطلقا رو شما معنا کنید چه به بینه و اقرار ثابت بشود، چه به اختبار. آخه ما تو اختبار یه چیز دیگه میگفتیم، ما میگفتیم بعد از ثلاثه، ایشون مقیدش کرده به خود سه روز حتی در صورتی که به اختبار ثابت بشه. این یه مطلب. مطلب دوم، و نقل عن شیخ، یعنی نقل المصنف، جناب مصنف در دروس نقل کرده از شیخ طوسی، انها لمکان خیار الحیوان. انها یعنی چی؟ یعنی سه روز خیار تسریه به جهت همون خیار حیوانه، یعنی چیزی جدای از خیار حیوان نیست. جناب شهید ثانی میگه و یشکر، این حرف مشکله، به اطلاق توقفهی علل اختبار سلاستن. آقا این اطلاق با اطلاق سطر پیش فرق میکنه ها، یعنی به طور مطلق علما متوقف کردن این خیار رو بر اختبار سه روز، یعنی این که خیار تسریه متوقف شده است بر اختبار، یعنی تو اختبار بکن، اگر اختبار کردی و تسریه ثابت شد اون خیار داری، این نشانه این است که خیار تسریه هیچ ربطی به خیار حیوان بگو نداره، ولی اگر همون خیار حیوان بود که دیگه متوقف کردن بر اختبار نداشت. فلا یجامعها، یعنی جمع نمیشه خیار حیوان با خیار تسریه، حیث الله تثبت بدونهی، چون ثابت نمی شود خیار تسریه بدون اختبار، و حال اینکه خیار حیوان ربطی به اختبار نداره. ول حکم بکونهی یتخیر فی آخر جزء منها، این که ما حکم بکنیم به این که مشتری خیار داره در آخرین جزء سه روز، یعنی بگیم خیار تو سه روزه، اما اون لحظه آخر، یعنی سه روز اختبار بکنه ها، اون 5 دقیقه 10 دقیقه آخر خیار داره که اعمال خیار بکنه، فسخ بکنه. ایشون میفرماید اگر این حرفو بزنیم یوجب المجاز به ثلاثه، چون ظاهر ثلاثه که گفتن اختبار ثلاثه یعنی کل ثلاثه حتی جز آخرش، اگر شما بخواید جز آخرشو کم کنی بگی در جز آخر این اعمال خیار بکنه، اینجا موجب مجاز است که ما مجاز به این مجاز نیستیم. تمام شد سوال. در ایشون میگه معلومه، ایشون میگه قطعا این خیار حیوان نیست. خب فرمایشتون درسته، اما این دلیلشون براش نیاورد، اینکه مقید به ثلاثه است. حالا چه بسا علتش وجود روایاتی است، من دنبال نکردم این رو. این سوال سوال خوبی است، اما پاسخشو باید ببینیم آیا به جهت استظهار از روایات. اگر به جهت استظهار از روایات باشه طبیعتاً این دیگه مانع این نیست که ما بگیم آقا خیار تسریع یه خیاره برای خودش، خیار حیوان هم یه خیار دیگه است، چون همینجور که خیار حیوان میتونه 3 روز باشه، خیار تسریع هم که به اقرار و بیان ثابت میشه اونم میتونه 3 روز باشه، 3 روز هم از اول بی باشه. عرض کردم دیگه اگر استظهار بشود از روایات میگیم از اول بی، و الا شما بفرمایید اگر این استظهار نشه دلیلش باید از یه جایی ثابت بشه، ما تسلیمیم، یعنی فرمایشتون درسته، ایشون ورود پیدا نکرده. نگفتیم چون خیار حیوانه، گفتیم اگر خیار حیوان می بود از اول می بود، وقت با خیار حیوان ممکن بود یه کسی بگه یکیه، اون همون خیار حیوانه. اما عرض ما این است که ایشون به دلیلی که برای ما معلوم نیست گفته خیار تو 3 روزه، 3 روز از اول بی. حالا یا استظهار از روایت یا جهت دیگری، اینو ما از کتاب چیزی نتونستیم استفاده کنیم.
اصلا اونجایی که اون چیه تغییر پیدا میکنه به کره، مثلا فرشش کرهش رو میگیرن که بخن یه تبدیل میشه، اون قراره که ضرری نباشه دیگه، اگه قیمت اضافه شده باشه چیه از این تلاشی که بنده خدا کرده شده خالصا هم اضافه میشه دیگه. سفری سفری
قبولی؟ نه نه نه.